الله که روزه هاتون قبول دیدی تو بحث ماه رمضان هم بسیار متفاوت هستیم. دو ماه به ماه رمضان که شده به هم میرسن میگن دو ماه دیگه ماه رمضان میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنه؟ بعد ماه رمضان شروع میشه، 8 روز اولش میگذره. هنوز 8 روزش رفته. بعد میشه 26 و میگه این 3 روزم تموم نمیشه. ماه رمضان کلا تموم میشه، میگه حیف شد، چه ماه با برکت بود. البته امسال ماه رمضان بسیار سخت است. اونایی که تا آخر ماه زنده میمونن ازشون تست دوپینگ میگیرن. خیلی سخته واقعا. من دیدی بعضیا آخرین لقمه سحر رو انقدر دیر میخورن فرشته ها درخواست ویدیو چک میکنن.
دوستان عزیز شنونده، ممنون از همراهیتان. به شیوه ارتباط با رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان شنونده، روش تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم. شما می توانید از طریق پوسته الکترونیکی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید.
آرزوی بهره‌مندی از برکات این ماه مبارک را برای همه عزیزان داریم. خداوند یار و مددگارتان.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
لحظه هاتون بخیر و سرشار از معنویت باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار گفتار جاذبه های ایران زمین رو خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. یاران جان، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان. امیدوارم که انشاءالله تنتون سالم باشه و وقت داشته باشید که با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را آشنا می کنیم با غار بورنیک. غارها از دیرباز برای انسانها مکانهای شگفت آور و همراه با رمز و رازهایی بودند. در ایران غارهای بسیاری وجود دارد که هر کدام شگفتیهای خاصی دارند. یکی از این غارها غار برنیک، چهارمین غار طولانی ایران است که در شرق استان تهران واقع شده است و به دلیل ارزش‌های تاریخی و باستانشناسی و نیز ارزش‌های زمین‌شناسی در فهرست آثار ملی ایران قرار دارد. برنامه امروز را به معرفی این غار شگفت انگیز اختصاص داده ایم. با ما همراه باشید. غار برنیک در استان تهران و در 120 کیلومتری شرق شهر تهران پایتخت ایران و 12 کیلومتری جنوب غربی شهر فیروزکوه و در نزدیکی روستایی به نام هرانده واقع شده است. نام غار از دو کلمه بور و نیک تشکیل شده است. بور تغییر یافته کلمه بار است. بار به معنای جای امن است و برنیک یا بارنیک یعنی محل امن خوب که اسم پرمعنایی برای این غار است، زیرا این غار محل امنی برای زندگی و پناه گرفتن است. دهانه غار از دید نهان و به رودخانه نزدیک است، به همین خاطر این غار محل امنی برای سکونت در مواقع خطر و زندگی در دوره غارنشینی بوده و امروز اسرار زیادی را در قلب خود حفظ کرده است. غار برنیک از نوع سنگی و آهکی است و در ارتفاع 2000 متری از سطح دریا قرار دارد. دهانه غار به ابعاد 15 در 10 متر و بلندی 6 متر است. اندازه‌گیری هایی که تاکنون انجام شده اند طول غار را 3475 متر بدون تغییری در ارتفاع آن نشان می دهند. نتایجی که باعث شده تا این غار عنوان طولانی ترین غار استان تهران و چهارمین غار طولانی ایران را به خود اختصاص دهد، این غار به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص زمین شناسی و عنوان یکی از مقاصد ژئوتوریسم نیز مطرح است. برای رسیدن به غار برنیک باید پیاده روی چند کیلومتری در طبیعت داشته باشید و از روستای هرانده بگذرید که بسیار لذت بخش است. برای ورود به غار باید به صورت عمودی از 148 پله به پایین رفت. با آغاز سفر به درون این غار از دیدن شگفتی‌های طبیعی آن غرق در لذت می‌شوید. به دلیل عدم تابش نور خورشید در غار همیشه داخل آن سرد است و هرچه بیشتر در آن پیش می‌روید نور و گرما کمتر و کمتر می‌شود و زیبایی‌های غار بیشتر نشان داده می‌شود.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. اینک دعوت میکنم که با گزارش همکارم که درباره غار برنیک بیشتر توضیح داده اند با ما و این برنامه همراه شوید.
فیروزکوه که میایم با زیبایی های طبیعی زیادی مواجه میشیم. انگار که طبیعت با حوصله و چیره دستی نقاشی های زیبایی رو خلق کرده، چه از نظر تنوع، چه از نظر گوناگونی و چه از نظر زیبایی.
زیبایی های طبیعت تأثیر فوق العاده ای بر روح انسان داره. گشت و گذار در جنگل های سرسبز یا بر بلندای کوه ها ذهن رو با احساسات مختلف درگیر میکنه. در زندگی های ماشینی و روزمره امروز هیچی بهتر از چند روزی دور شدن از هیاهوی شهر و پناه بردن به آغوش طبیعت نیست. با دست و دلبازی های طبیعت انسان همیشه میتونه خودشو به یکی از زیباترین و نزدیکترین جاذبه های طبیعی برسونه و ازش لذت ببره. البته همیشه هم اینطور نیست. گاهی در دل جنگل ها و یا نوک کوه ها گنجینه هایی مخفی شده که فقط لذت دیدنش نصیب کسایی میشه که به خودشون زحمت میدن و مسیرهای سخت و دشوار رو به جون میخرن تا فقط ساعتی از دیدن این مناظر خارق‌العاده لذت ببرن.
کجا داره میریم آقا؟
داره میریم به طرف غار.
غار چی؟
غار بونیک.
چقدر راه تا اونجا؟
2 کیلومتر راه داریم.
2 کیلومتر پیاده روی؟
آره دیگه 2 کیلومتر پیاده روی.
چه ویژگی داره این غار؟
ویژگیش که والله الان که بری داخل غار خیلی خنکه. بعدش قدیم تو زندگی میکردن دیگه. ارتفاعش بالاه. الان حالا میریم خودتون از نزدیک ببینیم. خود طبیعت قشنگی داره. هم منطقهش قشنگه هم داخل غار.
بله شما هم با ما میایین؟
بله در خدمت شما.
بله بریم.
ما هم برای اینکه شما رو با یکی از قدیمی ترین غارهای دنیا آشنا کنیم همراه با گروه‌های دیگه به سمت غار حرکت کردیم. البته مسیر زیاد و نسبتاً سختی رو باید طی کنیم و به همین دلیل بعضی‌ها شب رو در بین راه استراحت می‌کنن تا با انرژی بیشتری به این جاذبه طبیعی برسن. برای دسترسی به دهانه غار بورنیک می‌بایست از ابتدای روستا مسیری در حدود 2.5 کیلومتر رو طی کنید و بعد با رسیدن به دامنه کوه و صعود از کوه در ارتفاع 1950 متری به ورودی غار می‌رسید. خب ما به دهانه غار بورنیک رسیدیم. 2 تا 3 ساعت از روستای هرانده تا اینجا پیاده روی باید بکنیم و بعد هم از کوه بیایم بالا. اینجا مقصد گردشگران و کوهنوردان ایرانی و خارجی خیلی زیادیه. اینجا خیلی زیباست ولی چون خیلی تاریکه و روشنایی وجود نداره دوربین ما جواب نمیده. بهتره که خودتون بیاین و با چشهای خودتون اینجا رو از دست بدید. در زبان محلی به معنای محل امن هست. غاری که در حدود 30,000 سال پیش محل زندگی انسان‌های اولیه بوده. غاری با دهانه‌ای به ابعاد 15 در 10 متر و ارتفاع 6 متر. این غار آهکی متعلق به دوره سوم زمین‌شناسیه، یعنی چیزی در حدود 70 میلیون سال پیش. داخل غار حدود 150 پله به سمت پایین به دست انسان ساخته شده و بعد از اتمام پله‌ها مسیر صخره‌ای و لغزنده است.
این غار بزرگترین غار استان تهرانه، چهارمین غار بزرگ جهان از نظر قدمته. یکی از بزرگترین ویژگی‌های روستای هرانده رودیه که از روستای هرانده عبور میکنه به اسم رودخونه نمرود. از ویژگی‌های این رودخونه اینه که هیچ وقت آبش کم نمیشه، به همین صورت کل فصلها این آب جاریه.
روستای هرانده در همه فصول سال زیباست و این زیبایی رو مدیون قرار گرفتن در کوه‌پایه‌ها و در میان رودهای دائمی و پر آب هست که باعث به وجود اومدن خاک حاصلخیز و باغ‌های میوه فراوان شده. رودهایی که سر تا سر سال هم جریان داره و مهمترین اونها رودخانه پرآب نمروده که از شاخه های اصلی رودخانه حبل رود محسوب میشه. آب نمرود از حوزه وسیع دامنه های شمالی کوه قره‌داغ و دامنه های کوه میشین مرگ سرچشمه میگیره. سدی هم با همین نام تقریبا 2 کیلومتری پایین دست روستای سلوان بر روی رودخانه حبل رود قرار داره. با حجم کل 139 میلیون متر مکعب برای تامین آب شرب و کشاورزی. این رودخونه علاوه بر مصارف صنعتی بسیار مورد توجه توریست ها و البته ماهیگیرانه. و بالاخره رسیدیم اونجایی که این همه ازش تعریف کردیم. رودخانه نمرود. و البته تنها راه عبور از روی این رودخونه با این ماشینای نسبتا مدرنه. امیدوارم شما بیاین و لذت ببرید. نیلوفر صالحی، برنامه ایران.
شماره 2098-935-875-6735 در فضای مجازی و شبکه‌های ایمو، واتساپ و وایبر آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز. نشانی سایت فارسی رادیو تاجیکی parstoday.com/tajiki و همینطور نشانی سایت سریلیک رادیو parstoday.com/tg با ما در تماس باشید.
جاذبه های ایران زمین رو بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه ادامه میدهم با معرفی غار برنیک. در بازدید از این غار 4 تالار دیده می شود که به صورت تاقدیسی شکل گرفتند. تاقدیس به چینها یا خطوط خمیده گفته می شود که در طبقات یا لایه های زمین به وجود می آیند و 2 سمت آنها رو به پایین است. در سقف هر یک از تالارهای غار شکاف یا گسل اولیه که باعث ایجاد غار شده است را می توان دید که از جذابیت های برنیک به شمار می رود. تالار اول محل اصلی سکونت غارنشینان بوده که به تالار بیرونی هم شهرت دارد و ابعاد آن 50x40 متر و ارتفاع آن 8 متر است. آثاری همچون سفال‌های شکسته از دوره‌های باستانی مختلف در این تالار به دست آمده که نشان می‌دهد انسان‌ها از دوران غارنشینی به بعد از آن به عنوان سکونتگاه اصلی خود استفاده می‌کردند. 2 ایوان در این محل وجود دارد که با سنگ‌چین کردن کف شیبدار غار درست شده‌اند و در سمت راست دیواری سنگ‌چین و دروازه‌دار دیده می‌شود که در پشت آن 1 دهلیز وجود دارد و احتمالاً برای نگهداری احشام به کار می رفته است. تالار سوم غار محوطه ای است که 1 شیب تند سنگلاخی و لغزنده از ابتدا تا انتهای خود دارد. عمیق‌ترین بخش غار در این تالار قرار دارد که در حدود 60 متر پایین تر از سطح دهانه غار است. در انتهای تالار سوم نیز دهلیز با طول 8 متر قرار دارد که شما را به تالار پرتگاه ها می رساند. این تالار از محوطه های دیگر غار بسیار متفاوت است و با پرتگاه های عمیق پوشیده شده است که عمق بعضی از آنها به 20 متر هم می رسد. سنگ های ستونی، استلاگتیت های مخروطی شکل و استلاگمیت ها در سرتاسر این فضا دیده می شوند. در گوشه ای از این تالار دالانی با کف مسطح قرار دارد که گمان می رود محلی برای پنهان شدن ساکنان غار به هنگام خطر بوده است. دوستان عزیز شنونده از این که با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. انشالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. شما آشنا شدید با غار برنیک. انشالله در برنامه های آینده مناطق دیدنی و جذاب دیگر ایران زمین رو خدمت شما خوبان معرفی خواهیم کرد. سپاس از همراهی ایتان. همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
آنچه شنیدی تکرار جاذبه های ایران زمین بود. در این لحظه گفتار یک گوهر پیشکش شما خوبان میشه.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره. این بخش زیبا به طور طبیعی اندک در پرده بودن همراه خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
ماهیت گوهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور یکی که شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه گوهر. انشاءالله که در پناه حق بهترین ها نصیبتان باشد. دوستان خوبم، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان دعوت میکنم در برنامه این هفته هم با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، امروز گفتمان زنان گفتمان غالب در سطح جوامع است و از آنجا که نیمی از هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، مسائل مربوط به آنان حائز اهمیت است. دوستان عزیز شنونده، زنان موفق ویژگی های جالب و منحصر به فرد دارند که مختصراً به برخی از این ویژگی ها در این برنامه می پردازیم. یک زن موفق برای خودش ارزش قائل است، مستقل است و توانایی انجام کارها را به بهترین شکل ممکن دارد. مغرور نیست و اجازه نمی دهد که غرور مانع پیشرفتش شود. افراد و دوستان خود را به بهترین ها تشویق می کند. برای مشکلات بهترین راه حل را می یابند. فردی انتقاد پذیر هستند و تأثیر مثبت بر دیگران می‌گذارند و شاید ده‌ها صفت و خصلت دیگر که باعث موفقیت این بانوان مسلمان ایرانی در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند شده است. انشاءالله ما هم بتوانیم از تجربیات این دوستان استفاده کنیم و در زندگی خود از آن بهره‌مند شویم. کننده زنان ایرانی در اشتغال کشور را می‌خواهیم بررسی کنیم. گفته شده که یکی از مهمترین معیارها برای سنجش میزان توسعه و موفقیت یک کشور، اهمیت و اعتباری است که به زنان آن کشور داده می‌شود. نگاه جهان به زنان تغییر کرده و بیشتر به سمت آنها معطوف شده است. برای توسعه اجتماعی، تسری در فرایند توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، اگر به زنان به عنوان یک نیروی فعال و سازنده نگاه شود، حتما می توان تأثیر آن را در روند توسعه و افزایش کمی و کیفی کارهای انجام شده دید. البته برای اشتغال زنان موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد و چه بسا این امر باعث شده که زنان تاکنون نقش کمرنگ داشته باشند. این موانع بیشتر به ساختار کشورها برمی‌گردد و بخشی از آن موانع غیر توسعه‌ای و غیر ساختاری است. از جمله موانع توسعه‌ای می‌توان به موانع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد و موانع غیر توسعه‌ای نیز مربوط به ویژگی‌های شخصیتی و فیزیولوژی زنان است. شما همراه هستید با برنامه یک گوهر و بنده نوشین مجاب، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. زنان ایرانی می توانند نقش مهم و تاثیرگذار در اشتغال و اقتصاد کشور داشته باشند. زنان موفق سرمایه های ملی هر کشوری هستند. زنان ایرانی در گذشته در اشتغال کشور نقش مهمی نداشتند، اما امروز زنان نیز در حال تلاش برای نشان دادن خود و به دست آوردن موفقیت های بیشتر هستند. باید گفت که زنان در تولید ملی نقش بسزایی دارند و لازم است که این نقش جدیتر گرفته شود. شاید بهتر باشد بگوییم که بدون حضور زنان در جامعه نمیتوان جایگاه مناسبی را در سطح جهان به دست آورد. زنان موفق سرمایه های ملی هستند.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه هم هستن. فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
دوستان عزیز شنونده، در این بخش از برنامه یک گوهر با هم بخش دیگری از صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سرکار خانم افسری را میشنویم. با ما همراه باشید.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه گوهر، خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم. افسانه افسری هستم، کارشناس ارشد مشاوره و دکترای مدیریت. در زمینه تحصیلی یک زن مسلمان هیچ محدودیتی نداره. اسلام دین علم آموزیه، دین دانستن، دین آگاهیه. پس هیچ منعی برای ادامه تحصیل زن قائل نیست و یک زن میتونه تحصیلاتش رو ادامه بده در هر رشته‌ای که دوست داره، هر شغلی که علاقه داره میتونه ادامه بده. من خودم روانشناسی رو دوست داشتم و همین دلیل در این زمینه ادامه تحصیل دادم، به این دلیل که دوست دارم در دیگران احساس خوب ایجاد کنم، از اینکه بتونم مشکلات دیگران رو برطرف کنم لذت میبرم، از اینکه خنده رو لب دیگران ببینم لذت میبرم و این خودش به من انرژی میده که بخوام بیشتر تلاش کنم. خب به واسطه فعالیت‌های دیگه‌ای هم که داشتم دکترای مدیریت رو انتخاب کردم، اما در حال حاضر تلاشم برای این هستش که بتونم در زمینه دکترای روانشناسی هم پیشرفتی داشته باشم، چون واقعا از این که بتونم برای کسی کاری انجام بدم حالش خوب باشه لذت میبرم. و اسلام هم هیچ معنی قائل نشده، هر زن ایرانی، هر زن مسلمان در هر جای دنیا وقتی دوست داشته باشه و اراده کنه که کاری رو یاد بگیره یا رشته ای رو ادامه بده هیچ معنی براش نیست و میتونه این کار رو انجام بده. یک زن کارآفرین باید سعی کنه که توازن برقرار کنه بین کارش و خانواده، چون تاکید اسلام بر نقش زن در خانواده هست، نقش مادر در تربیت فرزندان. و علم هم ثابت کرده، یعنی یک فرد موفق، یک فرد سالم به لحاظ روانشناختی کسی است که کودکی سالمی داشته باشه، رابطه خوبی با والدین داشته باشه، به خصوص رابطه خوبی با مادر داشته باشه، محبت کافی رو از مادر دریافت کرده باشه و رابطه و وابستگی ایمنی به مادرش داشته باشه. اینها اگر وجود داشته باشه اون فرد میتونه به لحاظ روانشناختی فرد سالمی باشه، در نتیجه بتونه موفق تر باشه در کارش، شغلش، تحصیلاتش. نقش زن در خانواده علاوه بر نقش مادری، خب نقش همسری هم هست که اون هم نقش خیلی موثریه که باید سعی کنه همسر خوبی برای شریک زندگیش باشه، اون حس شادی رو در خانواده ایجاد کنه، حس تعهد رو در خانواده بین همه اعضای خانواده ایجاد کنه و آموزه های دینی و آموزه های موفقیت رو در اعضای خانواده به خصوص در فرزندان از کودکی نهادینه کنه، چون هر چیزی که از کودکی نهادینه بشه پایدارتر هست و در برابر تغییرات مقاومت بیشتری داره. پس نقش زن هم یک نقش تربیتی هست، هم یک نقش تسهیل کنندگی هست، هم یک پایگاه امن عاطفی هست و هم میتونه یک نقش اقتصادی در جامعه داشته باشه. اینا همه خیلی مدیریتش سخت هست، ولی زنان مسلمان ما چون از اول با اراده پرورش داده شدن، زنانی هستند که میتونن برنامه ریزی داشته باشن و همه این نقش ها رو به خوبی در کنار هم کنترل کنن. خب زنان کارآفرین چه کسانی هستن؟ زنانی هستن که به تنهایی یا با مشارکت دیگران یک کسب و کاری رو ایجاد میکنن و توی اون کسب و کار خلاقیت، نوآوری و ایده پردازی دارن.
آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره جایگاه زن مسلمان ایرانی چنین میگوید: جایگاه زن و هویت و شخصیت زن در جنس خود زن یک هویت بسیار بالا و با کرامتی است، از بعضی جهات از مردها بالاتر است. در مجموع هم که نگاه کنیم زن و مرد فرقی ندارند، از لحاظ خلقت، از لحاظ خصوصیات کیان طبیعیشان که خدای متعال خلق کرده. یک امتیازاتی جانب زنانه دارد، یک امتیازاتی جانب مردانه دارد. خدای متعال یک مقدار خصوصیاتی را به این جنس داده، یک مقدار خصوصیاتی را به آن جنس داده. یک برجستگی ها و ارزش های این دارد، یک برجستگی ها و ارزش های آن دارد. لذا است که با هم دیگر از لحاظ آنچه که مربوط به انسانیت است هیچ فرقی ندارند، هیچ تفاوتی ندارند. در آن چیزهایی که خدای متعال برای انسان قرار می‌دهد، از لحاظ حقوق انسانی، از لحاظ حقوق اجتماعی، از لحاظ ارزش‌های معنوی و سیر تکامل معنوی هیچ فرقی ندارند. یعنی یک مردی مثل علی ابن ابی طالب می‌شود، یک زنی مثل فاطمه زهرا می شود، یک مردی مثل عیسی می شود، یک زنی مثل مریم می شود. تفاوتی ندارن با هم دیگر. پس این نگاه درست است که ما زن را در جنسیت خودش همان جور که هست، زن واقعی، مؤنث واقعی بشناسیم و ببینیم چه ارزش هایی می تواند این فرد متعلق به این جنس را یا این جامعه این جنسیت را رشد بدهد و تعالی ببخشد. این نگاه نگاه درست است. ما نباید در مقابل نگاه غرب دچار این انفعال می شدیم که متاسفانه شدیم. بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای بود که تقدیم حضور شما خوبان شد و قرائت کردید. شما همراه هستید با برنامه یک گوهر از صدای جمهوری اسلامی ایران خراسان رضوی.
مردواره کردن زن یعنی به دنبال این بودن که مشاغل گوناگونی را که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر هست، اینها رو بکشونن به سمت بانوان، سمت زنان، و این رو یک افتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار بدن. این ما در مقابل این دچار انفعال شدیم، یعنی دور خوردیم. ما هم نادانسته ناخواسته این گفتمان را قبول کردیم. ببینید، ما الان افتخار میکنیم که فلون تعداد زن در فلون بخش‌های اجرایی کشور داریم. اشتباه نشه، از اینکه این بانوان توی این مناسب اجرایی باشن من هیچ مشکلی ندارم، یعنی من نمی‌کنم، نفی نمی‌کنم، ایرادی هم براش قائل نیستم. فرض کنید وزیر بهداشت ما یه خانم بود، یا معاونین رئیس جمهور مثلا، یا بخش‌های مختلف در بینشون بانوان هستن، این از نظر من اشکالی نداره. اونی که اشکال داره افتخار به اینه که ما به رخ دنیا بکشیم که آقا ببینید ما انقدر زن داریم. این همون دور خوردنه، این همون منفعل شدنه، این افتخاری نداره. خیلی خوب، یه خانومیست، ارزش هایی داشته، توانایی هایی پیدا کرده، مناسب این مقام شده، خیلی خوب بگذارنش، خلاف قانون هم که نبود.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان مهربان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، آخرین گفتار در این نوبت کاری تکرار گفتار همسفران هست. بشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک ای کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان گرامی، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، همان گونه که می دانید، همه ساله از دیار غربت تابوت مهاجران زیادی را به وطن می آرند که با سببهای گوناگون در مهاجرت و دور از خانواده یا در جای کار یا در صدمه های نخلیاتی و یا در مناقشه های جمعی جان خود را به جان آفرین تسلیم می کنند که این مصیبت بزرگی را بر خانواده آنها به همراه دارد که تا سالهای دراز اثر این غم بر روح و روان خانواده باقی می ماند. بنابر اطلاع مقامات خدمات مهاجرت، در سال گذشته میلادی، انیخترش در سال 2021، تابوت 189 مهاجر تاجیک طریق فرودگاه بین المللی خوجند از روسیه به وطن آورده شده است. ریاست خدمات مهاجرت می گوید از شمار فوتیدگان 182 نفر ساکنان ولایت سغد و باقی مانده 7 نفر از مناطق دیگری تاجیکستان بوده اند. با گفته دلاور مرادوف، سردار ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سغد، مهاجران فوتیده که تابوتشان از روسیه آورده شد، 156 نفر مرد و 33 نفر زن می باشند که بجز 7 نفر دیگر هم ساکنان ولایت سغد بودند. این مهاجران بر اثر کشتار، بیماری، حادثه های ناخوش، صدمه های نخلیاتی و دیگر سبب ها جان خود را در غریبی از دست داده اند. معاون سردار ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سغد در رابطه با فوت مهاجران کاری و سببهای فوت آنها گفته، مهاجران کاری در روسیه اساساً 1 نفر بر اثر کشتار، 147 نفر بیماری، 18 نفر در حادثه های ناخوش، 8 نفر در صدمه نقلیاتی، 6 نفر خودکشی و با سببهای نامعلوم 9 نفر دیگر وفات کرده، تابوتشان از طریق فرودگاه بین المللی خوجند و وطن آورده شد. این هم در حال است که مسئولین این نهاد میگویند سال 2020 همگی تابوت 51 زادگان شمال تاجیکستان از جمله 42 مرد و 9 زن از روسیه به وطن آورده شده بود. از این 31 نفر با سبب بیماری، 7 نفر حادثه ناخوش، 12 نفر صدمه نخلیاتی به هلاکت رسیده، 1 نفر تا هنوز سبب مرگش ناروشن باقی مانده است. دلاور مرادوف، معاون سردار ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سغد، دلیل دو برابر زیاد شدن مرگ مهاجران با فرق از سال 2020 در سال 2021 را به همگیری ویروس کرونا ربط داد. مسئولین میگویند آمار مهاجرانی که سال 2020 در روسیه فوتیده بود ولی تابوتشان آورده نشد معلوم نیست. و گفته دلاور مرادوف، بسیار مهاجرانی که در دوره همگیری ویروس کرونا هلاک شده اند در آرامگاه های مسلمانان فدراسیون روسیه به خاک سپرده شده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید روند افزایش شمار مهاجران کاری را در آمار سفر همساله ساکنان به خارج از کشور نیز پی بردن ممکن است که در زمان همگیری ویروس کرونا بازیادتر شده است. بنابر اطلاع ریاست خدمات مهاجرت، سال 2021 از ولایت سغد 181,109 نفر به مهاجرت کاری رفتند که این آمار نظر به دو سال پیش از همگیری ویروس کرونا بیش از 70,000 و در مقایسه با سال 2020 151,742,000 زیاد است. آمار مهاجران بعد سال 2014 در ولایت سغد به مراتب کاهش یافته، در سالهای 2018-2019 مناسباً به 104,948 نفر و 108,702 نفر برابر بود. اما متخصصان میگویند همگیری ویروس کرونا نظم زندگی و درآمد خانواده های ساکنان را به هم زد و این باعث شد که یک بار باز در سال گذشته میلادی شمار مهاجرشوی ساکنان این ولایت افزایش یافت. شیرین امانزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، در یک نشست خبری روز 9 فوریه سال جاری میلادی در دوشنبه گفت که 120,000 مهاجر کاری تاجیک را که در روسیه قانون شکنی کرده بودند عفو کردند. این هم در حالی است که قبلا مقامات در گذشته گفته بودند که تقریبا 230,000 مهاجر کاری تاجیک موقتا از حق ورود به قلمرو روسیه محروم شدند. امانزاده گفت سال گذشته میلادی آن مهاجران شامل عفو شدند که از جانب مقامات روسیه ورودشان به آن کشور منع شده بود. نفرانی که با قرارهای سود اخراج شده بودند به این عفو شامل نمی شدند. این هم در حال است که ماه اکتبر سال گذشته میلادی وادیم کاژینوف رهبر فدراسیون مهاجران روسیه گفته بود مهاجرانی که شامل عفو شدند آنهایی هستند که حق سفر به روسیه را نداشتند. با گفته کاژینوف این عفو به شهروندان خارجی که با قرار دادگاه از روسیه اخراج گشتند دخل ندارد. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان روز 9 فوریه همچنین گفت که سال گذشته بر علاوه عفو مهاجران اینچنین زیاده از 150 هزار شهروندان تاجیکستان بدوباش خود را در روسیه قانونی کرده اند. این کار به گفته شیرین امانزاده خوف از روسیه اخراج شدن آنها را کم کرده است. اما وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان مشخصا نگفت که فعلا راه چی قدر از شهروندان تاجیکستان به روسیه بسته شده است. بنا به گفته مقامات شمار عمومی مهاجران تاجیکی نمی توانند به روسیه سفر کنند 230 هزار نفر گفته می شود. بنا بر آمار شیرین امانزاده سال گذشته میلادی 373,773 نفر از تاجیکستان به مهاجرت رفتند. ماه اپریل سال گذشته راه مهاجران به روسیه باز شد و صدها نفر برای دریافت جای کار مجبور شدند کشور را ترک کرده به مهاجرت کاری بروند. وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفت بعاف مهاجران در پی همکاری و مذاکرات با مقامات امور داخل روسیه دست یافتند. شیرین امانزاده توضیح داد عاف نسبت آنهای قبول گردید که برای نقض قاعده های بدوباش از جانب ساختارهای وزارت کارهای داخلی روسیه ورودشان به این کشور ممنوع اعلام شده بود. در برابر این مقامات مهاجرت تاجیکستان میگویند سال گذشته زیاده از 150 هزار شهروند جمهوری در روسیه با استفاده از امکانیت های معین شده بدوباش و فعالیت خود را در قلمرو این کشور قانونی کردند. باید گفت همساله صدها هزار نفر از تاجیکستان برای تأمین روزگارشان به روسیه سفر میکنند. همچنین دهها هزار نفر با گرفتن شهروندی روسیه کار و اقامت در این کشور را اختیار می نمایند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمد.
تشکر و قدردانی میکنم از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز این گفتارها با من و همه همکارانم در بخش تاجیکی صدای خراسان همراه بودید. شب بسیار آرامی رو براتون آرزومندیم. خدا نگهدار.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من. خانم که می فریبد مرا سرا به هستی، دوم انان دل را دهم به عشق و مستی. دین که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من، راز دل زن کرده یا مستی من. از سر من هوای تو.
که در حافظه تاریخ برای همیشه ثبت می شود.
حساب ملی.
به نام خدایی که آب آفرید برای دل ما کتاب آفرید. عرض سلام و ادب و احترام، محمد محمودی نورآبادی هستم، شاعر، نویسنده و روزنامه نگار، زاده 1349 در روستای مهرنجان شهرستان نورآباد ممسنی استان فارس. من همونطور که در مقدمه هم عرض کردم زاده روستا و عشایر هستم. با شروع جنگ با آب و آتش می‌زدیم که خود رو به این معرکه برسونیم که در اردیبهشت 65 ما از مدرسه روستا یه جمع 8-9 نفری فرار کردیم پیاده. نصف روز رو پیاده اومدیم، خود را به شهر رساندیم که اعزام بشیم به جبهه، که البته به خاطر کوچک بودنمون که سنمون نمیرسید ما رو قبول نکردن. و بعد از آن برگشتیم و به این فکر افتادیم که تو شناسنامه های خودمون دست ببریم و تولد 49 رو ما با دست بردن توی شناسنامه ها کردیم 48، و با این حرب در روز 8/9/65 ما تقریبا همون جمع رفتیم جبهه و در گردان